شنونده قسمت پنجم چکامه از رادیو آرا هستید. ما را میتونید از طریق تمامی اپهای پادگیر و کانال تلگرامی رادیو آرا شنونده باشید و همچنان میتونید از طریق صفحه فیسبوک و صفحه اینستاگرامی ما را دنبال کنید و از تازه ترین پادکست های رادیو آرا مطلع شوید. فکر کردنم به تو نسبتی است بین رودخانه ها و چشم سوراخ ها و قلب و پاهایم با ستون هایی که ایستاده نشان نمی آیند. دلم می خواهد دستانم را دورت مرز بکشم و تمام شریانم را پیوند بزنم به تو سبز شوی. آه مغموم ترین مادر زمین، هر صبح زایش نور را به خون منشینی و فرزندان بی جانت را در سینه دفن میکنی. کاش نام پدر را روی تو میگذاشتند که این همه ستم نمیدیدی وطن. درود و مهر همراهان گرامی، اینجا رادیو آرا هست و شما به قسمت پنجم چکامه گوش میتین. این قسمت در زمستان 1399 در حالی که اخبار اندوهبار مدام از کابل جان و گوش جهان مخابره میشه ضبط شد. امیدوار هستم که صحتمند باشید و شاد. چاره ای نیست جز این که تمام قد استاد شویم و زندگی کنیم. حال خوبی کابل جان آرزو میکنیم. بسیار تشکر که ما را مشنوین و دوستایتان معرفی میکنین و به هر طریق حمایتمان میکنین. خدمتتان عرض کنم که در این قسمت، یعنی از این قسمت به بعد، یک بخش دیگه ای هم اضافه کردیم در چکامه که حتما بشنوین و نظراتتان را در موردش بر ما بنویسید. در این قسمت افتخار مزبانی از یک هنرمند ناماشنا و محبوب را دارم که از شعرهایش عشق و تندوسی و مهر تراوش میکنه. خانم توکتم حسینی شاعر عزیزمان متولد 1369 در تهران است. از او تاکنون چند کتاب به دست نشر سپرده شده که عناوینش را از زبان خودشان خواهیم شنید و بیشتر همراهشان گپ خواهیم زد. همچنین بانو حسینی برگزیده بیش از 10 جشنواره ملی و بین المللی هست و داوری چندین جشنواره شعری را نیز بر عهده داشته است. بانو توکتم حسینی بسیار خوش آمدین به رادیو آرا. سپاسگزارم که دعوت مرا پذیرفتی. خوشحالم که شما را همراه خود دارم. حال احوالتان چطور است؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه دوستانی که صدای ما را میشنوند. خیلی ممنون که بنده رو دعوت کردید به این گفتگوی دوستانه. خدا رو شکر گذران عمر است دیگه، میگذره خوب و بد.
سلامت باشید، از زمین بسیار خوش آمدین. برای شروع گفتگو و به عنوان اولین سوال میخواییم از علاقه‌مندیتان به ادبیات و اینکه کی و چگونه شد که وارد ادبیات شدین برای ما بگویید.
ادبیات در خانواده ما خب پررنگ بوده، یعنی از کودکی که به خاطر دارم در قصه هایی که پدرم میگفتن قصه های منظوم میگفتن یا حداقل اینکه شعر جریان داشته توی اون قصه ها. مادرم یا قصه ای که میگفتن یا وقت حین کار کردن یا قالی بافتن یا گفتگوهای روزمره، جوری نبوده که من روزی نبوده که از زبان اینها شعر نشنوم. بعد حضور خواهر شاعر، برادر شاعر، هرچند که خواهرم کوچکتر هستن و اینها باعث شده که هیچ وقت از شعر جدا نباشم. و اقوام شاعر، یعنی عموی شاعر، دختر عموی شاعر، همه اینها موثر بوده. اما چیزی که در درون خودم جریان داشته خب شاید من رو بیشتر سوق داده به سمت نوشتن. و از یک جایی به بعد این اتفاق پررنگ‌تر شد توی زندگیم. یا گاهی میگن که یک غم شیرین، یک غم فراوان، یک اتفاق شاد، اینها باعث میشه که انسان وارد یک مرحله جدیدی از زندگی شاد بشه. و من احساس کردم که اونجا الان دیگه شعر جریان داره و یک اتفاق مکتوبی که قرار میگیرم باهاش، یعنی وقتی که شعر می نوشتم انگار از یک بیقراری به یک آرامشی پناه می بردم و کمایی که نوشتنش برای من خیلی سخت بود، یعنی اون عرق ریزان روحی که میگم برایش در شعر جریان داره و خلاصه که همیشه بوده، یعنی که بخوام بگم زمان، یعنی قدمتش تعیین کنم شاید اون از کودکی جریان داشته توی زندگی من.
بسیار هم عالی. عادتا بزرگ شدن در یک همچین جمعی اهل هنر و ادب آدم باید شاعر شود. از آثارتان برامان بگویید، تا کنون چند اثر از شما به چاپ رسیده؟
شما لطف دارین، ممنون. کتاب اولم سال 94 چاپ شد با عنوان دوشنبه های کوهی که سال 95 جایزه فجر رو برد، یعنی جزو برگزیدگان جایزه فجر بود. کتاب دومم نارنج مویه ها که سال 95 چاپ شد و سال بعد هم برگزیده جایزه کتاب قیصر امینپور شد. کتاب سومم هم با عنوان لیلت در دست انتشاره و به زودی وارد بازار نشر میشه. یک کتاب هم گزینش کردم از شاعر فقید افغانستانی به اسم محمد انور بسمل که عنوانش هست گذر از کوچه زلف.
مشتاقانه منتظر چاپ شدن کتاب جدیدتان هستم که بخوانیم و لذت ببریم. خانم حسینی، بیشتر شعرهایتان یک فضای سانتیمانتال و عاشقانه ای داره و در صحبتهایتان هم به یک اتفاق اشاره کردین. میخوایم بدانم که راوی شعرهایتان چقدر روایتگر زندگی اجتماعی و عاطفی خودتان بوده است؟
فکر میکنم که زیست من خیلی تأثیر گذاشته در روی جهان هنری من و راوی شعرهام بسیار متأثر از جهان پیرامون من هست، چه در شعر عاشقانه، چه در اجتماعی و یا شعر موضوعی. خیلی نزدیک و تنیده و همرنگم با شعرهام. راوی شعرهای من بسیار در من پررنگه و یا من بسیار در کارهام جریان دارم.
بانو حسینی، برداشت شما از ادبیات چیست و ادبیات چه کارکردی دارد برتان؟ آیا صرفاً برای منعکس ساختن جهان درونیتان استفاده میکنید یا نه؟
صادقانه میگم و واقعاً عاری از هر شعاری، ادبیات یک زیست برای من، یک زیست وسیع، یک بخش عظیمی از هستی من محسوب میشه، یک پناهگاهه، یعنی پناه بردن از خودم به شیوه دیگه‌ای به خودم. نوشتن خیلی من آرام میکنه، تسکین میده. خب قطعا انعکاس درون جهان درون من هست، یعنی فکر میکنم برای هر هنرمندی همینه، با هنرش داره شکل‌های خودش رو منعکس میکنه و خودش رو ارائه میده به شکل‌های متفاوت به مخاطبش. اما و هیچ وقت نمیشه گفت که زیست یک هنرمند از کار اون هنرمند جداست. فکر میکنم که قطعا همینطوره، یعنی یک شکل مکتوبی از من هست ادبیات، چیزی که ارائه میدم.
درست است. خانم حسینی، از نظر شما رسالت یک شاعر زن افغانستانی چه میتونه باشه؟
زن شاعر افغانستانی، فکر میکنم با دیگر زنان شاعر در هر گوشه از دنیا که زندگی میکنند به هر حال اشتراکاتی داره، یک زاویه دیدهایی دارند به حیث زن بودنشون، شاعر بودنشون و عواطف مشترک داشتنشون، مادر بودن، خواهر بودن، همسر بودن، معشوقه بودن. ولی فکر میکنم برای منی که در مهاجرت زندگی میکنم و یک افغانستانی هستم و سالهای زیادی کشور من جنگ رو تحمل کرده و ما آشنا هستیم با رگ و پوست و خون و وجودمون، با بند بند هستی خودمون جنگ رو لمس کردیم، مهاجرت رو لمس کردیم و کمتر به جایگاه ما به عنوان یک هنرمند پرداخته شده، اثبات خودمون کار خیلی دشواریه. از جایگاه یک زن هنرمند فریادی داشتن، سخنی داشتن، حرفی داشتن سخت‌تر بوده. من مواجه بودم با این موضوع که الان هم میگم، برای اینکه گاهی دلم خواست یعنی صدای زنان وطن خودم باشم، رنج‌هایی که سال در این سال‌ها بردند، درد‌هایی که اغلب به ما اضافه شده و حالا بی‌عدالتی‌هایی که ما دیدیم. می‌دونید زن شاید احساس کنی که پشت سر یک مرد، یعنی اغلب اینجوری بوده برای ما که پشت سر یک مرد قرار می‌گرفته، یعنی هیچ کس حس نمی کرده که آیا اگر آسیب ها هم هست در یک جنگ، در یک محیط، در یک مهاجرت، در زندگی، چه حالا اجتماعی، چه خانوادگی، فکر می کردن همیشه زن یک سرپناهی داره، یک سایه بالا سری داره و امکان آسیب دیدنش کمتره. زن واقعا فکر میکنم مرکز وسیع رنج هاست و به حیث خیلی چیزها جایگاه های متفاوت داشتن که عرض کردم، مادر، همسر، معشوقه و مسئولیت های فراوان که یک زن داره، پراکندگی، پخش بودن، تعلقات شدیدش. خیلی دلم خواسته گاهی بتونم صدای زنان وطن خودم باشم، از مهاجرت بنویسم، از اینکه آیا چقدر در جامعه هنری پذیرفته میشن یا نمیشن. همه چیز برای زن فکر میکنم دشوارتره و اغلب دلم خواسته که چه در داستانهام، چه در یادداشت‌های ادبی و یا در شعرهام، به عنوان معشوقه، به عنوان مادر، همسر و هر چیزی ارائه بدم، صدای اونها هم باشم، من تنها نباشم، منهای بسیاری باشم.
درست است. از زنان افغانستان در این سالیان جنگ که تک تک ما افغانستانی ها اون درد و رنج جنگ و مهاجرت را لمس کردیم، اما زنان در طول تاریخ با شکل و شمایل مختلف و در جامعه سنتی افغانستان مورد آزار و اذیت زیادی قرار گرفتن. همین سوال را میخواستم پرسان کنم که شما چقدر در شعرهایتان خواستید یا توانستید که صدای همجنس های خودتان باشید؟ آنانی که مورد ستم قرار گرفتند اما صدای نداشتند، تریبون نداشتند که فریاد بزنند، شما قلم داشتید، چقدر صدای آنها شدید؟
خب فکر میکنم که در شعرهام، در یادداشتهام، داستانهام خیلی نمود داشته، خیلی پررنگ بوده و از دغدغه های اصلی من هست. این موضوع برای مهاجرت نوشتن، برای زن مهاجر نوشتن، برای وطن نوشتن، برای فراق و دوری از وطن نوشتن. خب این واقعا مشخصه در اکثر کارهای من. شعرهایی دارم برای زنان هموطنم که حالا با این مطلعها. سلام رنج کهنم، سلام داغ روشنم، من از جهان بی ستاره تو حرف میزنم. چقدر پشت شیشه ماه چهرت کدر شده، طلوع کن چراغ تار و بی فروغ میهنم. بخوان که بشکنم حصار سرد این سکوت را، در این قفس به خاطر غم تو واژه میتنم. چه فرق میکند مگر هزاریا که ازبکم، بلوچ یا که ترکمن، که من شبیه تو زنم. و یا شعر دیگه دارم، تمام حاصلم را در بساط شهر گستردم، خریداری ندارد بین این بیدرد ها دردم. زنی از نسل اشرافی ترین غمهای تاریخم، که در خاموشی افسانه هایم زندگی کردم. و فکر میکنم که حالا کارهای دیگه هم هست که احتمالاً فرصت خواندنش نیست، برای اینکه حافظه من هم یاری نمیکنه.
بسیار عالی، تشکر از خوانش و شعر بسیار زیبایتون. از داستان گفتید، آیا مجموعه یا رمان هم از شما به چاپ رسیده؟ و اینکه زبان در شعر کارکرد استعاره‌ای داره و در داستان مجاز پرداختن به این دو باعث لکنت نخواهد شد؟
کتاب داستان و رمان ندارم، هرچند که بسیار علاقه دارم که این اتفاق به مکتوب برای من بیفته و بتونم زمانی رمانم رو چاپ کنم و داستانک هایی که حالا نوشتم ارائه بدم. هرچند که برای نشریاتی یعنی داستان فرستادم و چاپ شده برای مجله الف، یا یک مدتی روایت می نوشتم. خیلی علاقه دارم به داستان نوشتن یا به رمان، حداقل اینکه از خواندنشون خیلی لذت میبرم و میگم مطالعه من بیشتر در حوزه رمان و داستانه. فکر میکنم برای یک بار که یک دوست خیلی هنرمندی دارم به اسم آقای مدقق، احمد مدقق، که احتمال زیاد میشناسید ایشون رو. ایشون کتاب آوازهای روسیشون جزء برگزیدگان یا تقدیر شدگان جایزه جلال آل احمد بود، و یا کتاب آتشگاهشون که حالا چاپ شده و فکر میکنم با استقبال زیادی مواجه شده. از واقعا نویسندگان خیلی خوب ما هستن. در مورد روحیات شاعرانه و یا داستان روح یک شاعر و یک داستان نویس صحبتی پیش آمد، به ایشون گفتم که فکر میکنم یک شاعر یک روح سر به هوا داره، یعنی برای دریافت یک جنون یک سر به هوایی نیاز داره و جنونش رو از بالا میگیره، ولی یک داستان نویس ذره ذره جنونش رو از اطراف جمع میکنه. یک کار یدی طولانی که مدام باید این رو بنویسه، تیشه بزنه، صیقل بده. و اتفاقا یک جای دیگه خواندم که یک دوستی گفته بود که کسی که شاعره باید سواد بسیاری داشته، سواد داشته باشه، ولی کسی که داستان و یک رمان یا رمان می نویسه باید بسیار سواد داشته باشه، چرا که خب اون جنون شاعرانه و اون الهام و اون روح بیپروای شاعر کمکش میکنه، هرچند که نیاز به چکشکاری داره، نیاز به صیقل دادن داره شعر و کوشش. اما داستان واقعا نوشتنش دشواره و به قول شما انسان رو دوچار لکنت میکنه، و بدون شک من هم زمانی که داستان مینویسم با یک سختی زیادی مواجهم و نمیشه انکار کرد این رو.
درست است. همانطور که می‌دانید متاسفانه سرانه مطالعه در بین ما افغانستانی‌ها بسیار پایین است. حالا قصد داریم که از این قسمت به بعد از مهمان‌های خودمان خواهش کنیم که یکی از کتاب‌هایی که در زندگیشان مؤثر بوده و دوستشان دارن معرفی کنه و کمی در موردش گپ بزنه. شما چه کتابی را به ما معرفی می‌کنید؟
کتابی که در حال حاضر که هر بار اسمش رو میشنوم تپش قلب میگیرم، علاقه دارم به این کتاب و بسیار با این کتاب گریه کردم، اشک ریختم، کتاب سالهای ابری از علی اشرف درویشیانه. در این کتاب رنج، فقر، اصلا همه چیز در این کتاب جریان داره. فکر میکنم اگر یک زن مهاجر، یک مرد مهاجر، یک نویسنده این کتاب رو بخونه، رگ و پوست و خون و با تمام هستیش این کتاب رو دوست داره و احساس میکنه. سالهای ابتدایی که خب به طور جدی یعنی کتاب خواندن رو جدی تر گرفتم، کتاب خوشهای خشم رو خواندم از جان شنبک، که این روایت زندگی یک خانواده تنگ دست امریکاییه. این کتاب هم روی من خیلی تأثیر گذاشت، به لحاظ این که خب این کتاب مهاجرت توش پر رنگ بود. سالهای ابتدایی و این سالهای اخیر این جریان مهاجرت و خیلی در من دوباره غلیان کرده و پر رنگ شده، به خاطر اینکه خب اون سالها بالاخره من همچنان مهاجرت رو یعنی همیشه حس کردم. این نیست که بگم که در کودکی هم حتی حس نکردم، نه، ما همیشه با یک تبعیض‌های زیادی مواجه بودیم که حالا من وارد این مباحث نمیشم، یعنی آشنا بودم، میشناختم. و یکی از میگم شاخه هایی بوده که همیشه همراه من بوده. اون سالها اون کتاب روی من تأثیر گذاشت، به خاطر اون شکل از زندگی یک خانواده که مهاجرت کردن، و این سالها هم به خاطر اینکه ما در این زندگی هجرت گرفته و رنگ و بوی هجرت داشته خودمون که دائم باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم، مواجه شدم با مهاجرت برادرم به کشور اروپایی که خیلی برای من سنگین تمام شد. از نویسنده های معاصر و جدیدتر که خیلی کارهاش رو دوست دارم، قلمش رو بسیار دوست دارم که پیشتر هم نامشون رو بردم، آقای سید احمد مدققه، که کتابشون آوازهای روسی که خیلی کتاب شیرینیه. کتاب کلیدر هم همینطور از استاد محمود دولت آبادی که خب من سعادت شاگردشون بودن رو در کلاس های شاهنامه خوانی دارم. حالا به خاطر کرونا، ویروس کرونا، خب فعلا کنسل شده کلاس های ما، اما خب من میگم قبل از این اتفاق هر هفته شرکت میکردم کلاس هاشون رو. انشالله امیدوارم که از این به بعد هم بتونم این افتخار شامل حالم بشه. انقدر وقت نگاه میکنم به کتاب خونم، انقدر کتاب هست که دلم میخواد نام ببرم، اما بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم.
خانم حسینی بسیار تشکر بابت معرفی کتاب ها. امید که دوستان تهیه و مطالعه کنن. خوشحال میشیم که شما شنونده ها هم در قسمت نظرات کتاب هایی که در زندگیتان تأثیر گذار بوده و کتاب های مورد علاقه تان را بر ما بنویسید و بسیار تشکر از شما بانو که تا این وقت نشستید و با ما گپ زدید. برای من بسیار لذت بخش بود. امیدوار هستم که برای شما شنونده ها هم چنین بوده باشه. اگر گفتنی دارید که من نپرسیده باشم مشنوید.
بسیار ممنونم از دعوت ارزشمند شما و وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. بسیار گفتگوی شیرینی بود. برای شما آرزوی موفقیت دارم و برای تمام مردمان دنیا آرزوی صلح و آرامش دارم. و در پایان اینکه زن بودن فکر میکنم خودش به تنهایی یک رسالت بزرگه، و اگر اون زن بخواد هنری هم داشته باشه، که اصلا میگم خود زن بودن هنره، انسان بودن هنره، و فارغ از رنگ و جنسیت انسان بودن هنره. همدیگر رو بشنویم، همدیگر رو دوست داشته باشیم، صدای هم باشیم و مهربان باشیم.
گفتگوی بود با خانم توکتم حسینی، شاعر و نویسنده افغانستانی. تشکر که همچنان با ما همراه هستید. همانطور که در اول قسمت عرض کردم، یک بخش دیگه هم در چکامه اضافه کردیم تحت عنوان شاعران غیر پارسی زبان، که به معرفی شاعران مطرح جهان خواهیم پرداخت. دعوتتان میکنم که با خانم شمبروسکا آشنا شوید. خانم ویسلاوا شمبروسکا شاعر، مقاله نویس، مترجم لهستانی بود که در جوان سال 1923 در روستای در غرب لهستان تولد یافت. خانم شمبروسکا 8 ساله بود که همراه خانواده‌اش به کراکوف مهاجرت کرد. بین سالهای 1945 تا 1948 در دانشگاه یاگولونیای کراکوف در رشته های ادبیات و جامعه شناسی به تحصیل پرداخت. اولین شعرش در سال 1945 در روزنامه‌ای در کراکوف چاپ شد. مجمع شعر اولش به نام برای این است که زنده ایم تحت تاثیر نظریه رئالیسم سوسیالیستی بود که سبک ادبی مورد تایید رژیم کمونیستی لهستان بود. از سال 1953 تا 1981 در یک مجله ادبی با گرایش‌های روشنفکری در هیئت تحریریه آن مشغول بود. بعد در طی این مدت نه تنها به عنوان یک شاعر، که در مقام منتقد کتاب و مترجم شعر نیز شهرت یافت. خانم شمبروسکا خارق بیش از 20 عنوان کتاب هست. شعرهای او به بسیار از زبان‌های دنیا از جمله فارسی ترجمه شده است. نمک، خاتمه ندارد، عجیب ترین کلمات، آدم های روی پل، عناوین کتاب های او به فارسی است. در سال 1996 برنده جایزه نوبل ادبیات شد. داوران کمیته ادبی جایزه نوبل در توصیفشان او را متصارد شعر خوانده بودند، کسی که ظرافت های زبانی را با شور و هیجان های بتونی در هم آمیخته بود. ویسلاوا شمبروسکا در 1 فوریه 2012 بر اثر سرطان ریه در شهر کراکوف جهان را بدرود گفت. قهر نکن عزیزم، همیشه که عشق پشت پنجره ها منصود نمی زند. گاهی هم باد شکوفه ها یا آلوچه را می لرزاند. دنیا همیشه قشنگ نیست. برخیز عزیزم، برایت یک سبد گل نرگس آوردم با قصه آدم های روی پل. آدم ها روی پل راه می روند، آدم ها روی پل می ترسند، آدم ها روی پل می میرند. شعری بود از خانم شمبروسکا. امید که لذت برده باشید. سپاسگزارم که همچنان ما را مشنوین، حمایت میکنین، ما را به دوستایتان معرفی میکنین که این بهترین و خوبترین راهی برای حمایت از ما که ما را به دوستایتان معرفی کنین. سپاس که این پادکست را هم شنیدید. این قسمت هم به پایان رسید. تا درودی دیگر، بدرود.
رادیو آرا.